حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه دات‌آی‌آر مراجعه کنید. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلای حسین،
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اولی در رادیو اولی. موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برا زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن بأس الاشدار، نحن رجال وحیدر، على طریق القدس للجبین، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد كسبنا انا مقاومین.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسين، خير الكلام، صدق الصادق.
هر کس آمده است تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای
واژه ها
سلامت زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت عزاداران حضرت سید الشهدا. تو پیاده روی اربعین مهمترین نکته اینه که تو مسیر حرکت ما چه برنامه ای داشته باشیم برای استراحتمون و برای حرکتمون. پیشنهاد میکنم زمانی که حرکت میکنید، حرکتتون یه جوری باشه 1 ساعت و نیم، 2 ساعت حرکت آرام 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 داشته باشید، ترجیحاً دستتون یه عصا باشه، یک ساعت و نیم حرکت کنیم، بعد توقف‌ها رو کوتاه کنیم. به میزانی که ما توقفمون رو طولانی بکنیم، یک مرتبه 40 دقیقه، یک ساعت توقف بکنیم، عضلاتمون سرد میشه و همین گرم و سرد شدن عضلات باعث میشه خدای نکرده ما دچار انقباضات عضلات بشیم، گرفتگی عضله بشیم و پادرد بگیریم، کمر درد بگیریم. پس زحمت بکشید تو پیاده روی 40 حرکتاتون رو تنظیم بکنید. مثلا 1.5 ساعت حرکت، 10 دقیقه استراحت. 1.5 ساعت حرکت، یا مثلا اونهایی که میگن ما خسته میشیم، 45 دقیقه حرکت، 10 دقیقه استراحت. یعنی فاصله های حرکت و سکون تنظیمش خودش خیلی مهمه. البته آدم با آدم فرق میکنه، طبیعت ها فرق میکنه. فرصت شد متناسب با طبیعت ها خدمتتون عرض میکنم این متوسط حرکت و سکونیه که داشته باشیم مناسبه.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر عشق
نکته دوم، فراموش نکنیم تو مسیر حرکت به خاطر اینکه سوخت و ساز ما زیاد میشه، ما میل به غذا پیدا میکنیم، میل به آب پیدا میکنیم و این خوردنهای پشت خوردن باعث امتلاء میشه. مثلا تو مسیر حرکت بهترین کار اینه، آب جوش و خورما خوردن یا خورما همراه با آب ولرم خوردن به ما خیلی انرژی خوب میده. یا شربت‌هایی که نسبتاً معتدل هستن، شربت چارتخمه، شربت آب لیمو عسل، شربت های مناسب و ملایم خیلی میتونه ما کمک بکنه انرژیمون رو تامین بکنیم و از غذاهایی که ما اصطلاحا میگیم کثیف، یعنی چگالی زیاد دارن، سعی کنیم استفاده نکنیم. دقت کنیم کسانی که تو مسیر حرکت حرکت های بسیار سریع دارن، یعنی با سرعت حرکت میکنن، بعد یک مرتبه مثلا 1 ساعت 2 ساعت استراحت میکنن، اینا به سرعت دچار اختلالات پادرد و کمر درد میشن، چون قوه مدبره ما آرام آرام میتونه بدن ما رو متناسب با این پیاده روی ها تنظیم بکنه. پیشنهاد پایانی، حتما تو هر استراحتی که میکنید با روغن زیتون یا روغن بنفشه یا روغن سیاه دونه، بهترین چیز روغن بادام شیرین شاید باشه یا روغن بنفشه بادام شیرین، عضلاتمون رو ماساژ بدیم. مراقب باشیم عضلاتمون موقع استراحت باد نخوره، روغن مالی میکنیم باد نخوره، این باد خوردن ها میتونه برای عضلات ما آسیب ایجاد بکنه. بحثو پیگیری کنید، کلی نکته ان شاءالله بازم در روزهای آینده خدمتتون خواهیم گفت.
صلی الله علی ساکن کربلا، تشنه جام بلا، یا حسین یا حسین.
یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورها تامین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای کشور رو تامین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیما به امنیت یک کشور گره میخوره.
آیین افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته های کشاورزی در حال کم شدن است.
اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتن پزشکی خوبه، از اول بهش گفتن فنی خوبه، خب وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش و این استش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی رو چیکار خود بکنه، بیلی کلنگی خاکی آبی گرد و خاکی چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی، دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم، 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو و فامیلا سر در بیارم که بچه من رفته باغمون شده؟ در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعت چیز کسریه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علارغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جاییست که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جاییست که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد. دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خشک شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار. این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای اینکه در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اصغری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود امنیت غذایی کشور.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب می‌کنه.
مسئولان باید همت کنند و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنند.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستند.
اگر ما بخوایم جهش داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
موسیقی
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی. محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران. فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه.
حکیمیه مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
از غدیر تا عاشورا.
حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
کدوم رادیو روی موج 94 مگاهرتز قرار داره؟
چند حرفیه؟ رادیو تهران برگزار میکنن. مسابقه ای پر از هیجان، اطلاعات عمومی، سرگرمی، رقابت، مأمور مخفی. چند حرفیه؟ اگر شما هم علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه هستید، نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه اسم برنامه به شماره پیامکی ما 3094 پیامک کنید.
اینم میدونی اسم مسابقه در زمینه حل جدول که رادیو تهران پخش میشه؟
چند حرفیه؟
در غرب خبری هست.
سلام بر همه شنوندگان رادیو تهران، خیلی ممنون که ما را انتخاب کردین. ما همین ابتدای امر میخواییم درباره یک موضوع بسیار جذاب برای شما صحبت بکنیم. اساساً ساختمون‌های بلند، خیابون‌های شیک و خیلی چیزایی وجود داره که توی زندگی غربی و غرب برای ما جذابه. منظورم از غرب اون جهت جغرافیایی نیست، آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و هر چیزی که مظهر مدرنیته هست برای ما بسیار جذابه. حتما برای شما هم همینطوره. ما می‌خوایم در مورد این حرف بزنیم که اساساً تو غرب خبری هست یا نه، و در کنار من روح الله طالبی، امین نیک‌صفت و هانیه دارایی هستن. می‌ریم برمیگردیم، ادامه برنامه رو با هم می‌شنویم. خب از خانم دارایی شروع کنم، اساسا در غرب خبری هست؟
سلام عرض میکنم، امیدوارم که احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش اینه که خیلی سر و صداهای عجیبی از غرب میشنویم. غرب ما رو جذب میکنه، مخصوصا توی چند سده اخیر که مظاهر تمدنی و فضای مدرنیته غرب رو در بر گرفته و انسان مدرن داره زیست جدیدی رو آغاز میکنه. فکر میکنم که یه نکته خیلی خوب توی حرفاتون بود، اینکه وقتی درباره غرب صحبت میکنیم منظورمون لزوماً غرب جغرافیایی نیست و این خیلی در ساحت اندیشه نکته مهمیه که بدونیم غرب یک روح جذاب سیال فراگیر داره که مثل هوا توی فضا میپیچه و همه لحظه به لحظه زندگی ما رو در بر میگیره. غرب یه وحدتیه که ما میتونیم توی سینما اونو ببینیم، توی لباس پوشیدنمون اونو ببینیم، توی مدل غذا خوردنمون، مدل زندگی کردنمون، ازدواج کردنمون و حتی سر کار رفتنمون. هر روز فکر میکنم ما با مدل زندگی غربی، مخصوصا موقعی که شنوندگان عزیز ما دارن زیست شهری مدرن رو تجربه میکنن، دست و پنجه نرم میکنن.
اساسا فکر میکنم تهران خودش خیلی شیوه زیست ما رو داره نزدیک میکنه به شیوه زیست زندگی غربی. اگر در نظر بگیریم که مظاهر غرب همین خیابونهای گسترده، ساختمونهای خیلی بلند مرتبه، به قول شما شیوه لباس پوشیدن و چیزهای دیگه است. آقای طالبی نظر شما چیه؟
منم سلام عرض میکنم هم به شما، هم به دوستانم و هم به شنوندگان عزیز. منم با شما موافقم، فکر میکنم که هم خیلی این مظاهر دنیای غربی جذابه و همین که آدم ها دوست دارن بیشتر تجربهش بکنن. یعنی انگار یک اتفاقی برای ما افتاده. ما منظورم خود آدم هایی هستیم که الان داریم در ایران و خیلی دیگه از کشورهای شرقی زندگی میکنیم. انگار هرچه بیشتر در ظاهرمون مدرن بشیم، حس خوشایندتری داریم توی زندگیمون. من صحبت کوتاهی که داشتید برای من یک سوال بزرگی ایجاد کرد و یک دغدغه بزرگی ایجاد کرد و دوست داشتم حتما به این اشاره بکنم، و اون اینه که شاید ما فکر کنیم که الان همه چیزمون غربی شده. یعنی در ظاهر ما داریم در یک کلان شهر زندگی میکنیم، از مترو استفاده میکنیم، کارت میزنیم همه جا، مدل و سبک زندگیمون شاید یکم غربی شده. اما اون چیزی که ما به عنوان غرب میشناسیم و شاید باید در موردش این سوال مهمو بپرسیم که چه خبری هست اونجا، یه فضای فکریه، یه فضای اندیشه‌ایه. یعنی آدما یه جور خاصی فکر میکنن که نتیجهش میشه مترو و اون ساختمون بلندا و کارت و کامپیوتر و هر چیز دیگه‌ای که توی جهان مدرن براش به وجود اومده. درسته ما داریم استفاده میکنیم از اون نتیجه ها، از اون پدیده ها، ولی آیا واقعا غربی فکر میکنیم؟ یعنی یک شرایطی داریم ما الان که یه پامون توی اون فکر سنتی شرقی مونه، یه پامون اینجا توی اینور فکر غربیه و جهان غربه، و من فکر میکنم اتفاقا ما این که میتونیم این سوالو بپرسیم. یعنی اون کسی که شاید خیلی دخیله در ماجرا نتونه، اون کسی هم که خیلی دوره از ماجرا هم نتونه این سوالو بپرسه. من چیزی که الان برام مهمه فکر میکنم اینه که به این سوال جواب بدم و بعد از این سوال برسم به این که خب الان این جهان غرب، این فکر غربی، این مدرنیته، این چیزی که من یه نسبتی باهاش پیدا کردم، دارم یه ارتباطهایی باهاش برقرار میکنم، برام جذاب هست، اما واقعا درش به قولی حالا غرق نشدم یا ذوب نشدم، بعد برسم به این که اون چیه.
خب آقای نیکصفت، شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که ما یه پامون توی تفکر شرقیه و یه پامون توی جهان غرب اینطوریه واقعا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، یه نکته که خیلی مهمه این هستش که به هر حال یک نفر وقتی به اینجا میرسه، به وضعیت حال حاضری که داره میرسه، در واقع تنها همون نقطه زمانی نیستش که اون رو به این وضعیت رسونده، بلکه یک سیری رو طی کرده، یک پیشینه ای رو طی کرده و به اینجا رسیده. نکته که راجع به صحبتی که شد، یک پای ما در غرب است و یک پای ما در شرق، دقیقا همین مسئله رو برای ما روشن میکنه. شما نگاه کنید، ما امروز از لباسهای غربی استفاده میکنیم، سبک غذا خوردنمون هم به غربی ها شبیه. امروز ما مثل اونها سازمان هامون، اداراتمون رو حداقل در ظاهر خودش اونطوری اداره میکنیم. اما نکته که هستش، در این حال ما مراسم های خاص خودمون رو داریم. ما نوروز رو برگزار میکنیم، شب چله داریم، امروز ما در واقع شعائر دینیمون رو ازشون پاسداری میکنیم. خب همه اینها در کنار هم نشون میده که تماما از همون ریشه هایی که داشتیم جدا نیفتادیم. در این حال در بسیاری از امور روزمرهمون با جهان غرب سر و کار داریم. همونطور که اشاره کردن، سوار مترو میشیم، با خودروها درگیریم، خیابونها به اون شکلی هستش که در غرب وجود داره، و خیلی از مزامین و مظاهری که در واقع در طول روز باشون درگیریم ما رو به جهان غرب میرسونه. از این رو لازمه که وقتی ما با چنین چیزی در زندگی روزمرمون درگیر هستیم و لمسش میکنیم، در حقیقت به اون فکر کنیم، به این مسئله توجه داشته باشیم که اصولا همه این مظاهر، همه این در واقع چیزهایی که من لمس میکنم، از کجا نشأت گرفته، از کجا میاد. و اینجاست که به نظرم اهمیت داره ما جهان غرب رو بررسی کنیم.
من یه نکته میتونم بگم خانم فلاح؟ یه کلمه‌ای به کار بردن آقای نیکصفت که برای من جذاب بود و فکر میکنم دغدغه ما توی برنامه همین باشه، و اون توجه به این سواله. خیلی وقتا خب ما اصلا برامون سوال نمیشه که واقعا آیا این تفاوت وجود داره یا نداره. یه شوخی هم همیشه وجود داشت، مثلا نوروز که میشه یه عده دارن کریسمس برگزار میکنن، یه عده نوروز برگزار میکنن، یه عده دوتاشو برگزار میکنن. یک حالت مخلوطی از همه این فرهنگ ها و این جهان ها رو ما داریم اثر میگذرونی، ولی واقعا توجه نمی کنیم که آیا واقعا باید بپرسیم در موردش. یه جمله‌ای داره یک فیلسوف مشهور دوره رنسانس، میگه که اکثر آدم ها چیزها رو همون جوری که به نظر میرسه میبینن، ولی آدمای کمی هستن که چیزها رو اونجوری که واقعا هست تجربه میکنن. من فکر میکنم دغدغه ما الان باید این پرسشه باشه و تجربه کردن اون واقعیتی که هست در پس تمام این زیبایی ها و جذابیت ها و یک جاهای واقعا شگفتی ها. دیگه همه ما تجربه کردیم دیگه، مخصوصا اگر یک سفری بریم مثلا به یک شهر، یعنی ما تهران رو به عنوان یک کلان شهر در نظر میگیریم، مثلا بریم توکیو، بریم نیویورک، چه تصویری داریم از اون آسمون خراشایی که شما اشاره کردید، از اون سینماها، پردای سینمایی بزرگ، از اون تصویرای بزرگ، از اون همه رنگ. حس میکنیم که یک اونجاست که واقعا شاید حس بکنیم که یک تفاوت عمیقی هست، انگار متروی اونا با ما فرق داره، انگار کارتی که استفاده میکنن با ما فرق داره، کامپیوترشون با ما فرق داره. ولی خب اکثر آدم ها این اتفاق برشون نمیفته. مگه چند درصد آدم ها مثلا قرار برن نیویورک، برن توکیو، برن هر شهر دیگه‌ای که اینو درک بکنن از نزدیک؟ ولی به هر حال ما باهاش نسبتی داریم دیگه، یه ارتباطی گرفتیم دیگه. پس به نظر مهمه که اون توجه رو داشته باشیم و اون سوال رو بپرسیم.
خیلی ممنونم خانم دارایی. اتفاقا خواستم این سوال ازتون بپرسم. یه بحثی آقای طالبی مطرح کردن که خیلی بحث جذابی بود، و اون اینکه یک تفکری که جهان غرب رو رسونده به این چیزی که الان داریم به صورت ساختار می‌بینیم، انشالله یا به صورت ساختار شهری می‌بینیم یا به صورت چیز دیگه، این از کجا شروع شده؟ یه چیز جالبی که وجود داره، حالا من نمی‌خوام خیلی به این اشاره بکنیم، بیشتر در مورد تاریخچه حرف بزنیم، ولی از مهم شدن انسان بعد از دوران رنسانس در واقع، یعنی همون زمانی که مردم تصمیم گرفتن کلیساها رو به عنوان قدرت مرکزی دیگه قبول نکنن و انسان مهم بشه. ولی الان می‌بینیم که شاید تو اون آسمان خراش‌ها، تو اون برج‌های خیلی بلند، اساساً